ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. آتش سوزی در حوالی شهرستان پاسارگاد ادامه دارد. با دستور علی لاریجانی، دیوان محاسبات کشوری میزان حقوق مدیران دولتی را بررسی می کند. و خبر درگذشت مهدی کروبی توسط فرزندش تکذیب شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. آتش‌سوزی در حوالی شهرستان پاسارگاد در استان فارس که روز چهارشنبه آغاز شده همچنان ادامه دارد و به گزارش خبرگزاری مهر کماکان به وسعت آن افزوده می شود. به نوشته خبرگزاری مهر، هنوز عملیات مهار آتش‌سوزی با امکانات محلی به نتیجه نرسیده و به همین دلیل مقام‌های استان فارس از تهران خواستند که با اعزام هلیکوپتر و هواپیمای آبپاش به مهار آتش کمک کنند. با این حال هنوز هواپیما از تهران نرسیده و مهار آتش‌سوزی نیز موفق نبوده است. حسن فیاض‌پور، مدیر کل بحران و استانداری فارس، نیز به خبرگزاری مهر گفت که هنوز اطلاعات دقیقی از وسعت و دلیل این آتش‌سوزی در دست نیست. به گفته رئیس دیوان محاسبات کشوری علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در دستوری ویژه از این سازمان خواسته است تا میزان دریافتی برخی مدیران را بررسی کند و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی اطلاع دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، امین حسین رحیمی افزود که در حال حاضر برخی از مدیران دولتی مشمول قوانین موجود برای نظام پرداخت حقوق نیستند و می توانند حقوق خود را افزایش دهند. دیوان رئیس دیوان محاسبات حقوق برخی مدیران را نجومی توصیف کرد و گفت که مجلس می تواند بعد از دریافت گزارش این سازمان با ارائه یک طرح حداقل و حداکثر دریافتی را برای تمامی سازمان ها و وزارتخانه ها تعیین کند. دیوان محاسبات کشور یک سازمان مستقل از دولت است که رئیس آن با رأی مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب می شود و نقش بازوی نظارتی مجلس را بازی می کند. تقیه کروبی، فرزند مهدی کروبی، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا خبر درگذشت پدرش را تکذیب کرد. به گفته وی، شایعه درگذشت مهدی کروبی برای نخستین بار توسط یک کانال در تلگرام منتشر شده است. نویسندگان این خبر مدعی بودند که مهدی کروبی در بیمارستان شهدای تجریش بستری شده و در پی ایست قلبی درگذشته است. همزمان خبرگزاری ایلنا نیز گزارش داد که روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این خبر را تکذیب کرده است. بیمارستان شهدای تجریش وابسته به این دانشگاه است. مهدی کروبی به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برد. در پی دو حمله جداگانه در بغداد در روز پنجشنبه حدود 30 نفر کشته و 70 تن زخمی شدند. به گفته پلیس عراق، یکی از این حملات در یک خیابان تجاری رخ داد و حمله دوم نیز یک ایست بازرسی را هدف قرار داد. این حملات در حالی رخ می‌دهند که ارتش عراق در تلاش است تا شهر فلوجه را که پایگاه مهم گروه خلافت اسلامی در این کشور محسوب می‌شود، باز پس گیرد. درباره تلفات این حملات گزارش‌های زد و نقیض منتشر شده است و هنوز مشخص نیست که دقیقاً چند نفر در این حملات جان خود را از دست دادند. یک مقام عالی رتبه سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت اعلام کرد که به رغم شکست‌های نظامی گروه خلافت اسلامی در 4 ماه گذشته، این گروه تضعیف نشده است. جفری فلتمن، معاون دبیرکل سازمان ملل، در گزارشی از وضعیت گروه خلافت اسلامی یا داعش گفت که تهدید این گروه کماکان جدی است. وی همچنین تأکید کرد که ارسال اسلحه و مهمات به سرزمین‌هایی که توسط داعش اداره می‌شود ادامه دارد و این مسئله مایه نگرانی سازمان ملل است. به گفته این مقام سازمان ملل، در نتیجه حملات تازه علیه گروه داعش، این گروه بر پیچیدگی شبکه مالی خود در سطح بین‌المللی افزوده است. در این حال، در همین گزارش آمده که برای نخستین بار از زمانی که این گروه تأسیس خلافت اسلامی را در خرداد ماه سال 93 اعلام کرد، تشکیلات مالی گروه با کمبود پول روبرو شده است. و آخرین خبر این که سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه از دولت عراق خواست تا به تعهداتش مبنی بر تحقیق درباره نقض حقوق بشر توسط نیروهای این کشور در جریان عملیات بازپسگیری فلوجه عمل کند. ارتش عراق با همراهی گروه شبه نظامی هشت شبی از روز دوم خرداد عملیات گسترده‌ای را برای پس گرفتن شهر فلوجه آغاز کردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ادامه میدیم اما این بخش رو با ساعت 5 کاری از کامبیز حسینی.
با تشکر، برنامه پنج عصر از همین لحظه شروع شد.
فایز اینها مجرمند و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوق‌دان هستم. من جان ناقابل دارم، جسم ناقص دارم.
سلام علیکم، خوش آمدید. این پنجه عصر این هفته است ملت، برنامه‌ای که توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تولید میشه. من کامبیز حسینی هستم و این هفته 15 خرداد بود و خاک بر سر من اصلا.
از 15 خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم، یعنی شما خون دادیم، من که نشستم اینجا، منم هیچ حقی ندارم، ماها هیچ حقی ندارم، ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی، خاک بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاک بر سر من که بخوام خون شما ریخته بشد و من استفاده شما ببرم.
بله رینگ رینگ سریع بگم برم، ما رمزون شده و مثل سالهای اخیر بحث اینه. ربنا با صدای استاد شجریان. آقا، خانم، ملت، جماعت، ایرانیان، از مذهبی غیر مذهبی، آدم حسابی آدم ناحسابی، مؤمن ضد مؤمن، این کار اون کار، آخوند کراواتی، با اکثریت آرا همشون موافق این هستند که ربنا تو ماه رمضان از تلویزیون و رادیو پخش، ولی چند سالی است که نظام تصمیم گرفته نکنه. هفته پیشم سایت رجا نیوز دم ماه رمضان نوشت شجریان وطن فروشی و دیاست فرهنگی کرده، به دین اعتقاد ندارد، میخواهد سفره افطار را با سوء استفاده از بیماریش با صدایش آلوده کند. رجا نیوز نوشت. سوال من اینه که آقا مشکل شما واقعا با آقای شجریان چیه؟ من 2 دقیقه به من میگن که چرا وقتم 2 دقیقه به من میگن وقت داری برای این قسمت و من در کمتر از 2 دقیقه میخوام چند تا سوال کنم از شما تا بفهمم مشکل آقایان با ربنا و کلن شجریان چیه. ربنا رو پخش نمی کنید چون آقای شجریان گفته
ما هرگز با هنر کنار نمیام، هرگز و هرگز، همچنان که در طول 1600 سال با هنر ما کنار نیامدن بازم نخواهند اومد.
ربنا رو پخش نمی کنید چون آقای شجریان گفته
وقتی که مرور میکنم میبینم حتی 1 هفته نبوده که من در 31 سال احساس خوشحالی میکنم که در چنین شرایطی زندگی میکنم، حتی 1 روزش هم برام پیش نیامده.
ربنا رو پخش نمی کنید چون آقای شجریان گفته
مذهب اومد در سیاست وارد شده و حکومت رو به دست گرفته، چون نتیجه بسیار بدی داشته، همه به این باور رسیدن که بایستی دین مذهب از سیاست جدا بشه.
ربنا رو پخش نمی کنید چون آقای شجریان گفته
موسیقی ما از نظر پتانسیل که از نظر محتوا و وزن مخصوصش خیلی بالاست، ولی در طول این تاریخی که ما داشتیم در طول این 1300-400 سال به علت اینکه خب با ایرانیت ما همیشه و با هنرهای ما یه ضدیت می‌شده، اینی که با موسیقی ما خیلی میشه گفتش که مبارزه شده که این
ربنا رو پخش نمی‌کنید چون آقای شجریان گفته
فقط مذهب بوده که در طول هزار خورده سال این موسیقی رو نذاشت خودشی نشون بده، چون روحانیت فکر کرده که یک رقیب داره.
ربنا رو پخش نمی کنید چون آقای شجریان گفته من بازم میتونم سوال کنم تا بفهمم مشکل شما با آقای شجریان و پخش ربنا چیه و عدم پخش ربنا چیه، ولی از اتاق فرمان به من اشاره میکنن که بس دیگه و خجالت بکشم. ولی من از آقای شجریان میخوام که خودشون بفرمایند که آیا با پخش نکردن شجریان و ربنا، آیا ربنا میمیره و از بین میره، یا اینکه مردم ما چی بالاخره؟ آقای شجریان،
به هر حال یه عدو شود سبب خیر. مردم ما وقتی حس کنن که یک پدیده میهنیشون یا آیینیشون مورد تهدید ممکنه قرار بگیره، اینو به هر شکل شده اینو نگهش میدارن ولو شده در خفا، این برای که احساس خطر کردن و همین باعث شده که هنر رشد.
آقا ربنا رو پخش کن، تفنگت را زمین بگذار،
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این دیو انسان کاش برون
داستان اصلی این هفته ما درباره شرم، شرمنده شدن، شرمنده کردن، شرمندگی، شرمساری، شرمیدن، شرمنده است، بیکاری و رهبر انقلابه. پارسال به روایت سید عبدالحسین فیروزآبادی قائم مقام وزیر کار، 10 میلیون نفر جویای کار قرار شد که داشته باشیم. این یعنی 10 میلیون نفر در کشور امسال، یعنی سال 95 بیکار داریم. ایشون میگفت، فیروزآبادی پارسال میگفت، از 80 تا 10 تا. امسال البته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت تعداد بیکارها 3.5 میلیون نفر و در برخی مناطق به بیش از 60% میرسد، که البته وقتی وزیر کشور میگه این 3.5 اینقدر، دیگه شما خودت بخوان حدیث مفصل که رقم واقعیش چیه و چنده. اما باعث بانی این همه بیکاری کیه ملت؟ قطعا دولت و حکومت در سیاست‌های کارآفرینی یه سوتی‌هایی دادن که کار به اینجا رسیده و وقتی که از صاحبش سوال میشه در این زمینه، در زمینه بیکاری، وقتی ازش سوال میکنند میفرماید
خودم رو شرمنده مییابم.
شرمندگی شما بابت چیست قربان؟
یعنی شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه این آمار و مطالعه این حقیقت، از شرمندگی اون جوان که بیکار میره خونه و دستش چیزی نیست کمتر نیست بلکه بیشتر.
بله، ایشون در جواب مسئولین که آمارهای بیکاری رو خیلی بالا توصیف کردند فقط خودش را،
خودم رو شرمنده مییابم.
خب اگه فکر میکردید که ایشون فقط خودش را شرمنده مییابد، اشتباه میکنید ملت. ایشون کل تیم ملی نظام شرمندگی.
این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود اون جوان در داخل خانه بیشتره. این شما بدون
تیم ملی نظام کلن همه با هم دیگه شرمنده. این آقای شرمنده در ضمن همون کسیه که چپ و راست اعلام پیروزی میکنه تو کشور. ایشون اعتقاد داره که تیم ملی نظام همه رو 6 تا 8 تا 17 تا، سیاسی رو 8 تا زده، اقتصادی رو 12 تا زده، بین المللی رو مثل اون دورانی که مالدیو 17 تا گل از تیم ملی نظام آقا و رفقا خورده، هر روز پیروز.
در انقلاب پیروز شدیم، در دفاع مقدس پیروز شدیم، در مبارزات گوناگون اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و بین المللی به حمدالله تا امروز پیروز شدیم.
به حمدالله ما همیشه پیروز شدیم میشیم. اصلا هرچی من فکر میکنم میبینم ما هر روز بیشتر پیروز شدیم میشیم. از نیم ساعت بعد از 22 بهمن 57 تا همین نیم ساعت پیش، از ساعت 6 صبح تا بوق سگ ما داریم پیروز شدیم میشیم. اصلا هر دفعه ما به نیروی مردم تکیه کردیم شرمنده نشدیم، پیروز شدیم.
به نیروی مردم تکیه کردیم و حاضر به حرکت جهادی شدیم، پیروز شدیم. نگاه کنید شما، از اول انقلاب تا حالا هر جا ما مردم را آوردیم وسط کار، به نام خدا شروع کردیم و حرکتمون حرکت جهادی بود، ما در اونجا پیروز شدیم.
مردم رو آوردید کجا؟
مردم رو آوردیم وسط کار.
وسط کار؟ هیچ جام نه وسط کار. به قول آقای علی دایی، خیلی ببخشید بی‌ادبیه، ولی وسط کار دقیقاً یعنی کجا؟
در جنگ 8 ساله ما پیروز شدیم. در همه موارد دیگری که مردم آمدند و خدای متعال بر زبان و دل مردم حاکم بود و کار جهادی بود، ما پیروز شدیم. اینم یه واقعیتیست.
بس بگو، هر جا کار جهادی بوده ما پیروز شدیم، شرمنده نشدیم. مثلا شما لطفا یه حرکت جهادی میشه بدون مثلا رسم شکل و اینا میشه بگی بی زحمت؟
امروز هر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند یک حرکت جهادی انجام داده است.
شنوندگان عزیز یه لحظه ببخشید، من خودم الان قاطی کردم. هر جا کار جهادی کردیم پیروز شدیم، هر کی به اقتصاد کمک کنه هم کار جهادی کرده. خب آقا شما پس چرا الان از اینکه تیم ملی نظام به مربیگری شما پیروز شده شرمنده ای؟ تو که همیشه هر روز میگی ما پیروزیم، پس چرا الان شرمنده شدی؟ من نفهمیدم.
یعنی شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه این آمار و مطالعه این حقیقت، از شرمندگی اون جوان که بیکار میره خونه و دستش چیزی نیست کمتر نیست بلکه بیشتر.
حالا تا جایی که من میدونم شرمندگی اصولا بعد از باخت معنا پیدا میکنه، نه بعد از برد، نه بعد از پیروزی. مثال میزنم برای اینکه مدرک بدم، پای برعکس تیم ملی فوتبال رو من میکشم وسط. حالا اینجا من یادمه یه بار تیم ملی فوتبال ایران به عراق، به تیم عراق باخته بود، غفوری برگشت گفت شرمنده.
فقط یه چیزی باید بگم، شرمنده مردم شدیم.
بازم شرمنده.
بازم میگم شرمنده مردم شدیم.
بیرانوند دروازه‌بان شرمنده.
واقعا شرمنده مردم شدیم.
حالا میگی این تیم ملی بود باخت شرمندگی داشت، تو همین لیگ ایران پرسپولیس هر وقت میبازه همه شرمنده. نوراللهی شرمنده. مسلمان شرمنده.
شرمنده عادی شد.
رضاییان شرمنده.
شرمنده شدیم فقط
دیگه. احمدزاده شرمنده.
حالا میتونم بگم شرمنده این همه هوادار شدیم که یه
بنده با دلیل مدرک ثابت کردم که شرمندگی فقط در زمان باخت معنا داره. ولی آقا لذا پیروز شده.
لذا پیروز شدیم.
هم پیروز شده هم شرمنده است.
من واقعا خودم رو شرمنده مییابم.
حالا راستش اگه از من بپرسی میگم برادر من عزیز دل، راستشو بخوای اینی که میگی با اونی که نمیگی جور در نمیاد. اگه تیمت باخته شرمنده ای؟ نتونستی کار جور کنی برای ملت؟ چرا هر روز هی میای میفرمایی که آی ما بردیم، ما پیروز شدیم، ما قهرمان شدیم، ما رکورد زدیم؟
بله ما رکورد زدیم، ما رکورد زدیم، ما پیشرفت کردیم.
بالاخره رکورد زدی یا شرمنده ای؟
خودم رو شرمنده میابم.
البته ما گشتیم و نظر دوستان دیگر رو هم از تیم ملی نظام درباره شرمندگی جویا شدیم. اسحاق جهانگیری معاون اول دولت در مورد شرمندگی داستان دیگری دارد. آقای جهانگیری، کی باید شرمنده باشه؟
کسانی باید شرمنده باشن که بابک زنجانی رو درست کردن، کسانی باید شرمنده باشن که دکل نفتی رو گم کردن بردن، کسانی باید شرمنده باشن که ده ها فساد دیگه توی کشور شکل دادن و سیستم نهادینه کردن فساد تو کشور.
البته این نظر ایشونه، ولی از نظر من آدم به خاطر اینکه از این ادبیاتی که الان میخوام براتون پخش کنم استفاده میکنه باید شرمنده باشه.
دشمن در این 37 سال با همه تلاش‌هایش غلطی نتوانسته بکنه.
ایشون هیچ وقت برای اینکه به عنوان نفر اول مملکت از این ادبیات استفاده میکنه شرمنده نیست.
و حالا به تعبیر بنده مردشور این کلیسا رو ببره.
البته همین که آقای خامنه ای در مورد بیکاری جوانان ابراز شرمندگی میکنه، خودش بزرگترین دستاورد انقلابه. ما اصلا فکر میکردیم آقای خامنه ای شما کلا بلد نیستی شرمنده باشی، خجالت بکشی. بعد فهمیدیم آقا خجالت پیش شما شرمنده است، شما بلدی شرمنده بشی. اصلا ما فکر کردیم شما حال شرمنده شدن نداری. الانم راستشو بخوای میترسم که نکنه پس فردا بریزم 20 تا روزنامه‌نگار رو بگیرم بگن آقا اینا به طور سازماندهی شده میخواستن یه کاری بکنن رهبر شرمنده بشه. شما که داری زحمت میکشی شرمنده میشی، لاقل به جاش شرمنده شو مرد حسابی. واسه اونی شرمنده شو که بدبخت کار هم میکنه، میگه حقوقمو بدین، میگیرین تازه شلاقش هم میزنین. 17 نفر از کارگرای معدن طلای آق دره حکم شلاق گرفتن چند وقت پیش. بعدش هم 9 نفر تو از کارگرای معدن سنگ آهک بافق حکم شلاق گرفتن. من که الان دارم اینا رو میگم الان خودم شرمنده شدم واقعا. ما که البته داریم تلاش میکنیم انتقاد سازنده کنیم، ولی شما جز شرمندگی چیزی از آن ما نکردی آقا، جز دولت شرمنده، جز کلوفتی پرونده، به جز ملی پوش بازنده، جز دولت شرمنده.
دولت شرمنده از آن ما کلوفتی پرونده، از آن ما ملی پوش بازنده، از آن ما دولت شرمنده، از آن ما انتقاد سازنده، از آن ما شاید که آینده، از آن ما شاید که آینده، از آن ما
خب میرسیم به حرف آخر این هفته. حرف آخر این هفته در مورد پدیده ایست ملت به نام شلاق زدن. هرچند موضوع تازه نیست، اما در چند ماه گذشته من دیدم که چپ و راست دادگاه ها حکم شلاق برای ملت صادر میکنن. معلوم نیست که ما چه زمانی داریم زندگی میکنیم. الان مثلا قرن 21 میلادی، بشر پیشرفت کرده، 1395 شمسی، 1437 قمری. اصلا آقا مفهوم شلاق زدن چیه الان در زندگی مدرنی که ما داریم؟ و چجوری چطوری یه نفر توی این قوه قضاییه فکر نمی کنه که این مجازات شلاق زدن غیر انسانیه؟ تو همین برنامه قبلا گفتم که 17 نفر از کارگرای معدن طلای آقدره حکم شلاق گرفتن، 9 نفر تو معدن سنگ آهک باف اونا هم حکم شلاق گرفتن. چرا؟ برای پیگیری مطالبات کارگریشون. یا مثلا همین هفته پیش باز ملت رو توی مهمونی تو قزوین دستگیر کردن، بهشون حکم شلاق دادند. اینا البته حساب سرانگشتی بکنی حکم شلاقیه که توی فقط همین 2-3 هفته مطرح شده و قطعا تنها احکام شلاق نیست، اینا چیزایی که به گوش ما رسیده. ولی نشون دهنده اینه که قوه قضاییه، آقای صادق لاریجانی، قضاتی که زیر دست ایشون کار میکنن، همچنان تمایل دارند که از چنین مجازات هایی استفاده کنن. الان سال هاست که از سازمان ملل گرفته تا سازمان های حقوق بشری تا دولت های کشورهای مختلف به ایران میگن که آقا به استفاده از مجازات های غیر انسانی و بیرحمانه مثل شلاق زدن، قطع کردن اصلا انگشت دست، اعدام در ملای عام و اینو موارد مشابه، اینو قطع کنه دیگه، بس دیگه، نه دیگه خیلی دیگه بده. میگن که آقا در هیچ جای دنیا ثابت نشده که چنین مجازات هایی باعث کاهش جرم میشه، هیچ جای دنیای متمدن ثابت نشده که این کارها اساساً در تعریف مجازات بگنجه، چون خود این مجازات هایی که در نظر میگیرن شکنجه است و برخلاف شأن انسانی. شلاق زدن خیلی بیشتر از این که متوجه کسی باشه که این شلاق داره بر بدنش فرود میاد، متوجه اون آدمیه که حکم شلاق میده، اون آدمی که شلاق رو میزنه. من اصلا واقعا نمیتونم بفهمم که چطوری که یکی به اسم برقراری عدل و داد، به اسم مجازات، خودش عامل شکنجه باشه، خودش عامل تحقیر و انجام یک کار غیر انسانی باشه. اصلا چطور آقای صادق لاریجانی، رئیس کل عدل و داد ملت، خبر شلاق زدن یه سری کارگر زحمت کش رو میشنوه تنش نمیلرزه؟ عجیبه. و نمیگه که آقا متوقف کنید، توبیخ نمیکنه اون قاضی و قضاتی رو که به زحمت کشترین اقشار این جامعه حکم شلاق میدن. چرا؟ چون میخواد پولشو ندن، اومدیم که آقا پول منو بدین. حرف آخر این هفته اینه که این آقای روحانی رئیس جمهور مملکت باید در مورد این مسئله صحبت کنه، شلاق و نمیدونم قطع کردن انگشت و این حرفا. خبرنگارا تو ایران باید صحبت کنن در مورد این زمینه، باید دانشگاهی ها صحبت کنن که آه شلاق مجازاتی غیر انسانی است، و انقدر صحبت کنند در مورد ماهیت چنین احکامی که در نهایت شاید قوه قضاییه متوجه بشه که باید این حکم رو متوقف کنه و از عناوین مجازات حذف کنه و به جای شلاق زدن مردم، کارگران، معلم ها و هر قشر و صنف دیگه ای به صداشون گوش داده بشه و خواسته هاشون شنیده بشه. انتقاد سازنده از آن ما. اسمش بود Electric Love از یک گروهی به نام بورنز. این برنامه پنج عصر این هفته بود ملت، برنامه‌ای که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تولید میکنه، از رادیو فردا پخش میشه هر هفته 5 دقیقه بعد از پنج عصر تهران. با تشکر از شما، من آخر این برنامه از شما میخوام که تلاش کنید تا هوای بغل دستیتون آقای آهاد خانم ملت داشته باشید. مخلص همگی، بای بای.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.